أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا السعيد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد. جهت شادی روح طیبه شما دور و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه و الصلوات. خب در دعای مکارم الاخلاق بند اول اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انته بنیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. اجمالا این معنا رو عرض کردیم که ما حسن و احسن دارم میره نظام قرآن، نظام دین حسن و احسن داره، توسل به احسنش و انجام دادن احسنش، ایمان احسن، نیت احسن، یقین بالاتر، اینا طبیعتا مطلوب تره. ازا تو دستورات هم حسن و احسن داره که وطبه و احسن هم انزل علیه. موقع وقتی کسی احسن انجام میده، اگر خدا بخواد برابر کارهای اون چیز بده، جزا بده، حالا نجزین هم به احسن ما کنه، خدا هم بر اساس احسن. خب یه نکته رو سر بالاخره این فقره یقین فعلا بیستیم، بحث مهمی از اون طرف هم در بحث راسخون فی العلم و اینها این نکته به تناسب مهم بود و یه کمی هم بیان شد. اون طور گفتیم اصلش تو همین صحیفه به وجه الیقینی افضل الیقین. این چنانچه اساسا مسئله قرب الله با شما بخواید معادل سازی بکنید، معادل قرآنیش یقین میشه ظاهرا، یعنی و اون یقین یه یقین حصولی نظری نیست، یقینی است که به یک حضور در حقیقت رسیده شخص و داره ادراک حضوری میکنه، به عبارتی در او پیاده شده. اگر چیزی به نام علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین که همه اینا همه عبارات عبارتهای قرآنیه در لسان عرفا بازتاب پیدا کرده که علم الیقین یعنی این که شما بدانید، عین الیقین یعنی این که شما ببینید، و حق الیقین این است که شما سیرورت وجودی پیدا بکنید. دو مثلا ببینید همش بر اساس عناوین یقین بسته شده، یعنی یقین شماره یک یعنی این که شما بدانید که یک آتشی این پشت داره روشنه و شعله بره و دودش به هواست، شما از این دوده بالاخره تشخیص میده یه خبری اون پشت دیوار پشت کوه هست. عین الیقین یعنی چنانچه از کوه میرید بالا و نگاه میکنید میبینید که یه کوهی هست، یه آتشی هست و اون آتش شما دارید میبینید. و حق الیقین این است که شما در داخل آتش میشوید و آتش میشوید، خودتون دیگه میشوید آتش. به این میگه حق الیقین، یعنی حق یقین اصلا همینه، حق الیقین هم که ازش یاد میکنن، چون که اساسا یقین بخش حقانیش همین این میشه که کسی خودش دارا بشود نه دانا بشود، دارا بشود. اون موقع شما حالا قبل اینکه چند تا عبارت از صحیفه بخونیم یه چند تا عبارت قرآنی رو نگاه بکنید تو این زمینه، نظرم یه فضایی تو دو سه تا آیه من خدمتتون نشون بدم، تو این دو سطح آیه نیمونده فضای یقین و از اون ور شک و ارتیاب که به شدت مذموم ازش یاد شده، آدم دچار ارتیاب و شک بشه. حالا این عبارت ها رو نگاه بکنید، شما در سوره مبارکه انعام آیه 75 نگاه بکنید، میشه صفحه 137، در اونجا دقت بکنید دارد که بسم الله الرحمن الرحیم و كذلك نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. ما ارائه دادیم و نشان دادیم. ببینید اینی که نشان دادن ملکوت آسمان ها، اینها به معنای این دیگه نشان دادن مثلا فیلم سینمایی نیست، این نشان دادنش یعنی که مسلط بر عالم امر شدن. خب این تسلط بر عالم امر که در سوره پایان سوره یاسین هست، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بعدش داره فسبحان الذی بیده ملکوت ملکوت السماوات والارض. این یعنی اینکه اون عالم امر در مقابل عالم خلق، این ملکوتی که به حضرت ابراهیم نشان دادیم، ولی یکون من الموقنین، اصلا برای اینکه از موقنین بشود، یه چیزایی بشود، یک چیزهایی بشود، ولی یکونه من الموقنین. ببینید ایقان و حق الیقین اصلا اینه، یعنی شخص به حق الیقین وقتی برسه همین است که ازش به اون راسخ در علم هم ازش یاد میشه، یعنی علم ریشه دار و علمی که به ریشه ها وصله. حالا در معرفت المهدی هم به یه مناسبتی من این بحث رو همین این دفعه تحت عنوان زلزله این نکته ای رو عرض خواهم کرد انشاءالله شرط حیات. ببینید جایگاه یقین دیگه، یعنی شما یقین و علم های راسخ و اینجوری دنبال خلاص بحث یقین باید بود. و حتی شما در این آیات پایانی سوره مبارکه هجر فکر کنم آیه معروفش رو بیارید، آیه پایانی سوره هجر، اصلا انگار تمام این عبودیت برای این است که به این نقطه برسن، عبودیت و عبادت برای رسیدن به این نقطه است، نقطه رسوخ در علم، نقطه یقین. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، ما میدونیم که سینه تو تنگ میشه به واسطه اون چیزی که اونا میگن. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، پس تسبیح بکن به حمد ربک، تسبیح بکن و سجده بکن، که این سجده همون پلتفرم، اینا رو کنار هم دیگه نگاه بکنید، سجده در اون آیه پایانی سجده دار اون معرفی پلتفرم تقرب که سجده بکن و مقرب شو، اینجا دارد که تقرب بکن من الساجدین و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، اون موقع پروردگارت رو عبودیت بکن و عبادت بکن تا اینکه یقین به تو برسه، یعنی یقین کنی، یعنی اینقدر عنوان یقین کردن و معرفت یقینی پیدا کردن و لیکون من الموقنین. حالا با این عنوان شما مسئله یقین و علم و اوت العلم و شک و تردید و ریب و یترددون و اینها رو در قرآن به عنوان بسته معنایی پی بگیرید، به عنوان بسته معنایی که یه راهکار جدی بحث قرآنی هم تو اینی که انسان تردید نکنه و ریب سراغش نیاد این است که به مقتضای علمش عمل بکنه، سریعا هم عمل بکنه. این آیه رو بیارید از آیه قرآن بذارید که دارد که ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی، یعنی به محض اینکه شما درنگ کردید تربستم و ارتبتم، تربستم و ارتبتم، این خیلی مهمه. کسی اگه به نتیجه رسید باید بره انجام بده، اگه یه خورده وایسه توش حرصه آب میافته تو اون فکر و شک میکنه و غرت اون امانی، اونجاست که میبینید مجموعی از امنیه ها به آدم رو میاره و یک ذهنیت دیگه رو درست میکنه و انسان رو فریب میده به سمت سو دیگری میبره. چی کجاست؟ حتی یه عطیه کلیقین در مورد خود پیغمبر، حتی این آیات پیغمبر مخاطب هستن ولی فقط پیغمبر نیستن، در اینجا ها خود پیغمبر هم دارن مراتب عالی رو طی میکنن. ببینید پیغمبر فیکس نشدن که توی جایی که، از اونجایی که یقین و قرب و اینها ته نداره، بالاخره پیغمبر عبادت میکنه میره بالا یا نمیره بالا، این از صلات و قربان و کل تقی به خود پیغمبر هم میخوره یا به خود پیغمبر نمیخوره، حتما میخوره دیگه. پس پیغمبر هم حتی یعطیه کل یقین هی داره یقین بالاتر حادث میشه. حالا تو این چیزهای روایت هم باز دور مثلا این روایت امیرالمومنین خیلی فوق العاده است که لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا، علم خودتون رو جهل قرار ندید، یقین خودتون رو شک قرار ندید، این معامله شک باش نکنید. اذا تيقنتم فاقدموا اذا علمتم فاعملوا، اگر دانستید عمل کنید، اگر یقین کردید اقدام کنید. بین همینجوری توش آب میفته، یقین انسان زوال میشه دیگه، خودتون این معنی ریب و شک و تردید و اینها رو و حتی تردیدهای تو در تو فی ریبهم یترددون، اینها رو در قرآن پیگیری بکنید، ببینید یه یقین از یه جای و یقین و علم، علم به این معنا، یقین به این معنا، از یه جایگاه خیلی فوق‌العاده و اصلا انگار قرب رو بخواین ترجمه بکنید میشه یقین، یه همچی جوریه مقرب بودن رو ترجمه بکنید. و در انتها این، در انتها این بحث قرآنی شد، این آیه پایانی سوره طلاق رو ببینید، خیلی آیه عجیبیه سوره، که کلن هدف میشه صفحه 559، دارد که الله الذي خلق السبع سماوات، خدایی که هفت آسمان آفرید، من الارض مثلهن، و معادل زمین یعنی هفت زمین، هفت آسمان هفت زمین، یتنزل الامر بینهن، امور رو بین این آسمان و زمین خلاصه تنزل میداد، یعنی تمام عالم و خلقت و امر رو داره میگه که چی بشه، هدفش چیه؟ لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما، برای اینکه شما بدونید که خدا میدونه و میتونه، این به این برسید، شما تمام عالم رو آفریده سرخط کرده که شما بدونید که ان الله على كل شيء قدير، خدا میتونه، و ان الله قد احاط بكل شيء علما، خدا احاطه علمی داره، اینو بدانید، مطابق بدانید، دانستن احاطه این یعنی که شما این حالت محیط بودن خودتون، حالت محاط بودن خودتون رو به عنوان به عنوان یک شأن متوجه بشید و در بیابید این رو، نه اینکه تمام فلسفه خلقت این بود که شما این رو به صورت یه علم حصولی بلد باشید. خب اینا خب الان بلدیم دیگه، مثلا کلاسی کسایی که اندکی بحث اعتقادی رو دنبال میکنن اینو بلدن، مطلع نه، این همون دانستن یقینی حق الیقینه، دانستن یقینی حق الیقینه. از این جهتش هست که واقعا تعویل بگیریم، هر جا که ما داریم شک میکنیم و حالا بیاریم تو صحیفه، من یکی دوتا عبارت صحیفه رو فعلا نشون بدم بهتون تا ببینید که، بعدا هم یه سری روایت نشون میدم انشاءالله خدمتون. من نمیدونم که این خطبه در دعای 29 رو خوندیم یا نه، تیکی نزدم که اینها خوندیم، از اتاق فرمان میگن خوندیم. این دعای 33 رو ببینید، دعای 33 در استخاره، نمیدونم اختصاص تا فرمان نبوده فکر کنم خوندم دیگه، حالا فرض میکنیم خوندیم، ولی خودتون اگه خواستید نگاه بکنید دعای 29 در وقت تنگ دستی و تنگی روزی و اینها، اون تیکه نکته چیدش هم این بود که و هب لنا یقینا صادقا تکفینا بهی من معونت طلب، یعنی من رنج طلب دیگه نکشم، یعنی بفهمم روزی ها، من دیگه بفهمم روزی دست خداست، هر روزی به حرص حریص و به اینها ارتباط نداره، من از این شدت نسب در حقیقت باز بمونم. حالا دیگه من رو میذاریم که خونده این دعای 33 رو نگاه بکنید که در مورد استخاره است. استخاره هم یعنی طلب خیر دیگه. حد اللهم انی استخیر که به علمک، من به علمت خلاصه استخیر رو که فصل علی محمد و آله. باز دوباره این همون صلات هایی و صلوات هایی که حد وسط قرار میگیره که من عرض کردم در صحیفه سجادی پره، مایه صلوات پره. فصل علی محمد و آله و آله وقض لی بالخیره، در مورد من به خیر حکم کن. و الهم نام معرفت الاختیار، ببینید اینا دقیقا حالت ذوب شدن و محو شدن و اینها و فنا شدن و اینها همون نکته ایه که شخص به یقین میرسه. و الهم نام معرفت الاختیار، خدا به من الهام بکن راه در حقیقت برگزیدن ها را، من چی کار بکنم، چی کار بکنم و به من بگو من چی کار بکنم. معرفت الاختیار و جعل ذالک ذریعتا الی الرضا بما قضیت لنا، ما قرار بده اونو ذریعه و وسیله به سمت رضای بما قضیت لنا. خب یعنی دیگه من راضی بشم به واسطه اون چیزی که تو به من برای من داری قضا میکنی. من ببینی پر رفتن به سمت پشت صحنه و قضا و قدر و سر و قدر و منو به اونجا برسون و الهام بده که من چیکار بکنم اون موقع. اینا همون عمق معارف یقینه، یعنی شخص به پشت صحنه هم داره دست پیدا میکنه. اینو ذریعه ای بدان و وسیله بکن که اینجور بشه. و تسلیم لما حکمت، تسلیم بشن به ما حکم. اون موقع فازح عنا ریب الارتیاب، حالا این با فای تفریع، اون موقع این ریب و این شک و دودلی ارتیاب و این تقدیر رو اون موقع اینجوری از من بردار، من دیگه مسلم بدونم که حالا اون روایت رو بیارید بذارید اینجا عزیزان، که کسی طعم ایمان رو نمی چشد من اینکه بداند که اون چیزی که براش ایجاد شده لم یکن لیخته. و حالا الان باید بگردم روایتشو پیدا کنم، فکر میکنم همین عبارت ها لیخته رو فکر کنم بزنم، یا مثلا لیوسیبه، بله، لا یجد عبد طعم الایمان حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه، اون چیزی که به طعم ایمان رو نمیچشه، یعنی همیشه فکر میکنه یه جور دیگه هم میتونست بشه. و این معلومه هنوز یقین به او وارد نشده، اون هنوز ریب ارتیاب و شک دودلی و اینهایی که اینا. و انما اخطأ لم يكن ليصيبه ان الضار النافع هو الله عز وجل، اون چیزی هم که بهش نخورده نمیشد بهش بخوره، این نمیشد، همه عالم نظام احسنش همین جوری بود، چیز دیگه هم نمیشد انجام بشه. فاز حنا ریب الارتياب و ایدنا، اینا به هم مرتبط، ایدنا به یقین حال نوشته مخلصین، ما میتونیم مخلصیم بخونیم، میتونیم مخلصیم بخونیم، حالا چیه اینجوری نیست که حالا حتما اینا. و به یقین المخلصین، چون هم مخلص ما تو قرآن داریم هم مخلص، منتها همین مخلصش هم که در نظر بگیرید، شما یه سری آیاتی هست که ماجرای فولک رو داره بیان میکنه و که نشون میده که وجرین به هم بریح طیبتن جاءت ها ریح و ناصف و جاءهم الموج من کل مکان، از این ور و اون ور خلاصه میاد، بعد میبینید که این چیکار میکنه، این خدا رو مخلصانه میخونه، این علی الله الدین الخالص، یعنی این قشور از روی اون میریزه که نفهمیدی که چه کسی طعم ایمان رو نمیچشه. کسی طعم ایمان رو میچشهش اومده دیگه. اونی که نمیچشه کسیه که فکر میکنه که اون چیزی که بهش خورده فکر میکنه فکر بکنه که میشده نخوره. من فکر کنم همین جلسه بود عرض کردم که میگه شبیه کفار خودتون نکنین. حضرت امام گفتن که اینجا توافق آجال شد، من اینجا گفتم دیگه که یعنی کسی فرض فهمید یه مشکلی براش به وجود میاد، این فقط کافی فکر بکنه که میشد به وجود نیاد. این معلومه نظام احسن الهی و امید به خلاصه خدا رو نمیدونه، هنوز نمیفهمه یقین یعنی چی، یعنی یقین نداره به کارهای خدا، یقینش پایینه. اینجا گفتن و ایدنا به یقین المخلصین، ما رو با یقین مخلصین تاییدمون میکن که ما که عرض شد دیگه، شما اون آیه چه بذارید، آیات فلکی در حقیقت، این آیاتی که یه دونه نقطه بزنید بیاد بالا، من میگم این خط پایینش میاد تو این واترمارک چیز نمیبینم. آیه در هیچ جمعی خودم رو مقصر ندونیم، کی گفت خودتون مقصر ندونیم، اون تقصیر شما یه مطلب، اینی که خدا تقدیرش بر شما چجوریه، تقدیرش همین هست و باید هم همین می بود، هیچ چیز دیگه ای نباید می بود. و این هم با همه جنبندی تقصیر و تقدیر و اینا در لوح محفوظ ازلن بود. این همون چیز هست که زهد که گفتن زهد بین کلمتینه، یعنی انسان رو بی رغبت میکنه. این زهد بین کلمتینه، این همون چیزی که گفتن لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، پایش هم همون است که سبق کتابیه، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها نذلک علی الله یسیر. و این یعنی چی؟ یعنی این که شما خلاص بدانی که این به سبق کتابی همش بود. من بارها این معنی رو عرض کردم که شما اگر چنانچه فوتبال بازپخشی ببینید، کلا چه بازپخشی، هیجان آدمو میندازه، این آدم از هیجان خارج میکنه. شما یه صحنه ای که فکر میکنید داره به وجود میاد شما رو به هیجان میاره. اگه فکر کنید صحنه تموم شده، شما حالا فوتبال بازپخشی دارید، حالا هرچند بدونید هم که تموم شده این بازی، نتیجهش هم ندونید حتی. خب ولی دیگه همین که نوشته باشه بالاش بازپخش، دیگه انگیزه ای برای دیدنش خیلی وجود نداره، لذا به دیدن بی رغبت میکنه آمد. حالا ما که یه معارف نداریم دیگه، کنار این میگه خب اگه بی رغبت بشیم باید پامونو دراز کنیم رو قبله اینا، خب نه، من اینو بارها عرض کردم، ما معارفی داریم در کنار هم دیگه، جنبندیش سخته. خب جنبندی اخیر معارف ما در کنار بیه سخته. شما من یعمل مثقال ذره شرا یره، این رو داریم، استغفار و توبه هم داریم، دوتاشو در کنار بیه جمع کنن کار ساده ای نیست. این آیه هم که گذاشتن همین فدارک بو فلفلک دعو الله مخلصین له الدین، اون کسی که تو فلک قرار میگیره دستش از همه جا قرار میبره، یه یقین الهی در او صورت میگیره. حالا این یقین به درد او بعد خواهد خورد یا نه مطلب دیگری است. این همین مقدار باشه، انشالله در وهله‌های بعد این بحث رو این مدار ادامه میدیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.